در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز پنج شنبه است، نهم اول اسفند 1398 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم در هر کجا ایران و جهان که هستید. امیدوارم که در آرامش باشید و در سلامت و تندرستی. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید، بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز میهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم و میشنویم از او مروری کوتاه بر آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، وزارت بهداشت ایران از ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در توییتر نوشت که ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا تایید شده است. او گفته با ابتلای این 3 نفر مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 5 نفر رسیده است. پیشتر تایید شده بود 2 نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. درباره این موضوع در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. سخنگوی سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، میگوید حکومت ایران مسئول برنامه ریزی، سازماندهی و ساخت تسلیحات توقیف شده از 2 محموله در مسیر یمن و ارسال آنها برای شبه نظامیان حوثی است. ویلیام اوربان روز چهارشنبه گفت ایران سلاح‌های پیشرفته را به طور قاچاق در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهد. وی تأکید کرده است نمونه‌هایی که از این سلاح‌ها کشف شده در سوریه و عراق هم دیده شدند. ارتش آمریکا می‌گوید محموله اسلحه‌ای که در ماه فوریه سال جاری توقیف شد شامل 150 موشک هدایت شونده ضد تانک ساخت ایران است که از موشک روسیه کورنت کپی برداری شدند. همچنین از این محموله 3 موشک زمین به هوا مدل 358 به دست آمده است. به گفته سنتکام محموله دیگری که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در دریای عرب توقیف شد شامل تعداد زیادی قطعات سیستم‌های هواپیماهای بدون سرنشین بود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه بر اهمیت تنش زدایی میان ایران و آمریکا تاکید کرد، اما گفت اروپا فشار بر ایران را افزایش داده است.
در مورد ایران معتقدم که ما در اروپا همیشه دیدگاه مشترکی داشتیم. ما معتقدیم که باید تا حد ممکن بکوشیم از تنش بیشتر بین ایران و آمریکا جلوگیری کنیم. از نظر ما راهبرد فشار حداکثری آمریکا نتیجه بخش نیست، اما ما فشار را بر ایران افزایش داده ایم.
الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش نیز در دیدار با همتای آلمانیش در برلین گفت برای گفتگو درباره برجام به تهران سفر می‌کند. این مقام اتریشی گفت حامل پیام اتحادیه اروپا برای ایران خواهد بود. وزیر خارجه اتریش قرار است ابتدای هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، کریس مورفی، سناتور دموکرات و جان کری، وزیر خارجه پیشین آن کشور را در موضوع تماس با ایران به نقض قانون لوگان متهم کرد. دونالد ترامپ در توییتی گفته ایران به همین دلیل توافق نمی‌کند و باید با این اقدام به شدت برخورد شود. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز گفته بود به نظر می‌رسد سناتور مورفی قانون را نقض کرده است.
من دیدم که سناتور مورفی با ایرانی ها دیدار داشته است. آیا این واقعیت دارد؟ آیا چیزی وجود دارد که من باید بدانم؟ چون به نظر می رسد که این نقض قانون لوگان باشد.
قانون لوگان شهروندان آمریکایی را که رسما مجاز به مذاکره نیستند از گفتگو با کشورهایی منع می کند که با آمریکا اختلاف جدی دارند. کریس مورفی دیدار با محمد جواد ظریف را در نشست امنیتی مونیخ تایید کرده و گفته موضوع را به سفارت آمریکا در آلمان اطلاع داده است. و در پی افزایش تعداد جابجا شدگان و آوارگان در منطقه جنگی ادلب در شمال غربی سوریه، آمریکا، ایران، روسیه و حزب الله را به کارشکنی بر سر راه آتش‌بس متهم کرد. کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت اقدام‌های حکومت سوریه، روسیه، ایران و حزب الله را مانع راه حل سیاسی در سوریه توصیف کرد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز نسبت به وخامت وضعیت انسانی در آن کشور هشدار داد.
بابک غفوری آذر. اما در این حال تأکید کنم که همین خبرها رو میتونید در وبسایت ما پی بگیرید. برخی گزارش‌های دیگر رو هم اونجا میتونید ببینید درباره حوزه‌ها و مسائل مختلف، خبرها، گزارش‌ها و فیلم‌هایی که ویدیوهایی که همکارانم بارگذاری کردن در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. در این مجله چه خواهیم داشت؟ بعد از مرگ دو بیمار مبتلا به بیماری کرونا در استان قم، ابتلای دو بیمار دیگر به ویروس کرونا در قم و انتقال 5 فرد مشکوک دیگر از این شهر به بیمارستان‌های تهران تایید شد. وکیل سپیده کاشانی، فعال محیط زیست زندانی، خبر داد که موارد شکنجه و آزار جنسی که نیلوفر بیانی در نامه‌های خود مطرح کرده درباره موکل او هم رخ داده است. مروری میکنیم بر مهمترین سوژه های مورد توجه در شبکه های مجازی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا این لحظه. با ما بمانید. در پی تایید فوت دو فرد مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در شهر قم، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از تایید دو مورد دیگر ابتلا در این شهر و همینطور انتقال 5 مورد تایید نشده دیگر از این شهر به بیمارستان‌های تهران خبر دادند. کیان معنوی همکارم در استودیو با من تا ببینیم که چه خبر هست. آخرین خبرها چیه کیان؟
مرداد، همونطور که در خبرها هم شنیدی، خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه از قول وزارت بهداشت ایران از تایید ابتلای دو بیمار دیگر به ویروس کرونا در قم و همینطور انتقال 5 مورد مشکوک از این شهر به بیمارستان‌های تهران خبر داده. بنابر گزارش‌های پراکنده از داخل ایران، موارد مشکوک در 3 شهر تهران، قم و بابل گزارش شدند. به گفته روزنامه شهروند، علاوه بر 2 شهروند ساکن قم که فوت کردند، 2 مورد مشکوک دیگه نیز در این شهر بستری شدن. خب مصطفی جوانیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران، به خبرگزاری ایرنا گفته که 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند که همکنون در قرنطینه هستند. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، درباره انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر انتقال فرد مبتلا به ویروس کرونا از بیمارستان فرمانیه تهران گفته که این فرد به بیمارستان فرمانیه تهران مراجعه کرده و به دلیل علائم مشکوک به کرونا او را به بیمارستان شهدای یافت‌آباد منتقل کردند. اما خبرگزاری رکنا در مورد یکی از افراد فوت شده در قم گزارش داد که دکتر محمد مولایی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، روز پنجشنبه از فوت برادر خودش به دنبال ابتلا به ویروس کرونا گفته که روز سه‌شنبه از بخش ICU بیمارستان کامکار قم به اون خبر دادن که تست کرونا برادرش مثبت بوده. این در حالی است که به گفته او در این بیمارستان هیچ ایزولاسیونی صورت نمیگیره و مقام‌های مسئول روز پنجشنبه همچنین اعلام کردند که برای بررسی وضعیت شیوع این ویروس، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قم رو تعطیل کردند. روز پنجشنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت، در توییتی از تشکیل جلسه‌ای تحت عنوان قرارگاه ویروس کرونا برای پیشگیری و مقابله با این ویروس در وزارت بهداشت خبر داده که از جزئیات این جلسه اطلاعاتی در دست نیست. این اقدام دولت پس از اونه که مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همواره در مورد ویروس کرونا سکوت اختیار کردند و هر گونه شناسایی موارد مثبت ابتلا به این ویروس رو در ایران انکار می‌کردند. در پی ظهور ویروس کرونا بسیاری از کشورها رفت و آمدهای هوایی را از چین و یا به مقصد چین قطع کردند و تنها ایران بود که بر اساس خبرهای گفته شده هنوز پروازها با چین برقرار هستند. حدود 57 شهروند ایرانی نیز چند هفته پیش به ایران آورده شدند که گفته شد به قرنطینه فرستاده شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی از محل قرنطینه این افراد یا وضعیت سلامتی اونها هنوز خبری منتشر نکرده.
متشکرم کیان. کیان معنوی بود که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما برای نگاهی دقیق تر به موضوع با آلان توفیقی، رئیس سابق مرکز بهداشت شهر سنندج در سالهای 2003 میلادی همراه میشیم. از پاریس با ما همراه هستن آقای توفیقی، خوش آمدید به این برنامه تحلیل خبری نیمروزی رادیو فردا. آقای توفیقی، مدیریت بحران در جمهوری اسلامی به نظر میاد که خودش دچار بحران هست.
بله، متاسفانه نحوه اطلاع رسانی و اون چیزهایی که ما در مورد این موارد فوت و همینطور موارد جدیدی که در قم و عراق و همینطور بابل مطرح شده، به نظر میاد که یک آشفتگی در نحوه مدیریت به چشم میرسه.
در شرایطی که یک ماه میگذره از وحشت و هراسی که دنیا رو گرفته درباره ویروس کرونا، خیلی اتفاقات در کشور افتاد که میتونست نیفته. هشدارهای زیادی داده شد واقعا از طرف خیلی ها، چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی، حتی در رسانه‌های خود داخل کشور، مثل همین پروازهای چین که تنها کشوری بود ایران که به عنوان کشور واسطه عمل میکرد و چینی‌ها رو از کشورهای دنیا جمع میکرد به ایران میآورد و از اونجا منتقل به چین میکرد، در شاهدی که ویروس کرونا استان ووهان رو در چین مبتلا کرده بود و بسیاری نگرانی ها بود. واقعا چرا ایران اینقدر سهل‌انگاری کرد در حالی که میتونست شاید خیلی سریع‌تر برخورد کنه با مسئله؟
من فکر میکنم اون برمیگرده به اولویت هایی که در سیستم سیاسی وجود داره. خب به هر حال درست هستش که در هر کشوری سیستم های مختلفی مثل بهداشت، درمان، اقتصاد و غیره وجود داره، اما در ایران به نظر میاد که ابعاد سیاسی همیشه سایه میندازن بر مسائل مثلا بهداشتی. ببینید، این موضوع بیماری باید از همون ابتدا به شکلی برخورد میشد که سازمان بهداشت جهانی در مورد اون تصمیم گرفته بود و به این ترتیب که حد اکثر تلاش بشه که ارتباطات با اون منشأ که در واقع چین هستش قطع بشه. اتفاقی که افتاد، بسیاری از شرکت‌های هوایی و کشورها ارتباط خودشون رو قطع کردن و حتی برنامه‌های سفرهای توریستی ملغا شد برای اینکه جلوگیری بشه از انتشار ویروس. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی چون اون ابعاد سیاسی، ارتباط در واقع استراتژیکی که بین چین و ایران وجود داره، در یک مقاطعی مثلا چین از ایران حمایت کرده باشه و ایران هم الان مثلا فرض رو بر این گذاشته که با این کار داره جبران میکنه و از چین حمایت میکنه، خب این عوارض و عواقبی میتونه داشته باشه به همین شکلی که ما الان با اون مواجه شدیم. ببینید، این نکته هم که اینجا حلقه مفقودهی که وجود داره اینه که در شهری مثل قم اعلام شده که 2 نفر بر اثر ویروس کرونا فوت شدن. این خبر ناگهان منتشر میشه در حالی که این ویروس کشندگیش بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی 2.3%. پس به احتمال خیلی زیاد باید در شهر قم چیزی بین 460 تا 500 نفر به این ویروس آلوده باشند تا کشندگی اون که این 2 نفر بوده بروز کرده باشه. این افراد الان کجا هستند و چرا و در چه شرایطی در واقع اونها با اینکه آلوده به ویروس هستن احتمالاً قرار دارن و آیا اونها قرنطینه شدن؟ آیا برنامه‌ای از قبل طراحی شده برای جلوگیری از انتشار؟ نحوه برخورد داره به ما میگه که این سوال‌ها متاسفانه پاسخ مناسبی به اونها داده نشده.
آقای توفیقی، شما در دورانی که ویروس سارس در ایران اپیدمی شد در سال
2003 میلادی شما رئیس مرکز بهداشت شهر سنندج بودید و تجربه برخورد با این بیماری‌های اپیدمیک رو دارید. اگه خیلی کوتاه به ما بگید با توجه به اون تجربه و این که ویروس کرونا به نظر میاد خیلی از سارس کشنده‌تر و خطرناک‌تر هست، آیا امکان این هست که با امکانات موجود بشه این وضعیت رو در کوتاه مدت کنترل کرد، جمع کرد در ایران؟
ببینید، من اولا از لحاظ علمی یک نکته رو باید اصلاح بکنم. کشندگی سارس از کرونا بیشتر نیست. سارس حدود 9% کشندگی داشت در اون مقطع 2002 تا 2003.
عرض من هم همین بود که کرونا خیلی کشنده تر هست. بله بفهم.
نه برعکس، یعنی تا این سارس کشندگیه. بله، کشندگی ویروس کرونا کمتر هست از سارس. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که سرعت انتشار و شدت انتشار اون خیلی بیشتر از در واقع کرونا ویروسی هستش که در اون دوره بیماری سارس رو به وجود آورده بود. ببینید، نکته اساسی این هستش که در برخورد با بیماری‌های عفونی مهمترین نکته پیش‌بینی‌های اولیه برای شرایط بروز اپیدمی است. این به چه معناست؟ به این معناست که مثلا تصور کنید که الان در شهر قم که 2 نفر بر اثر این بیماری فوت شدند و احتمالاً بین 400 تا 500 نفر آلوده به ویروس هستن، یک شرایطی رو فراهم کرد که اینها ایزوله بشن و حتی اگر لازم بشه قرنطینه بشن، ارتباط اونها کاهش پیدا بکنه. این نکته ایست که در همون مقطع هم در سال 2002-2003 بهش توجه شده بود، اما همه اینها روی کاغذه. یعنی در واقع شما اگر فرض بفرمایید همه این برنامه ریزی ها رو کرده باشید اما در عمل عکس این اتفاق بیفته که به نظر میاد داره میفته. ببینید، آقای دکتر گویا امروز گفته که 5 نفر مشکوک از قم به تهران منتقل شدن. خب این اشتباه ترین کار ممکنه. اگر این افراد واقعا به ویروس آلوده شده باشن، باید اونها رو در همون مبدأ الان برای ایران مثلا بله الان مبدأ برای ایران قم هستش، باید در همونجا قرنطینه بشه و این یک اشتباه استراتژیکه که مثلا فرد مبتلا به بیمار رو از قم منتقل بکنن به تهران و این به این مفهوم هستش که داره در واقع منشأ بیماری منتقل بشه. یک همچین ناهماهنگی هایی که در عمل ما شاهد هستیم مهمترین نکته ایست که تفاوت قائل میشه بین اون چیزی که روی کاغذ و تئوری در جمهوری اسلامی برنامه ریزی
که مسئله رو هم بالاتر میبره. سپاسگزارم از شما. آلان توفیقی از پاریس با ما همراه بودید. و اما ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه باستابی داشته این ماجرا. مانیا منصور همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه هست. مانیا،
بله، با انتشار خبر مرگ 2 نفر بر اثر ویروس کرونا در شهر قم و ابتلای 2 نفر دیگر در اونجا و 2 نفر در بابل و 1 نفر در تهران، موجی از وحشت و ترس در میان کاربران ایرانی شبکه اجتماعی را افتاده. در توییتر با هشتگ‌های کرونا، ویروس کرونا در قم، فاجعه طب اسلامی و انتخابات به این خبر واکنش‌های زیادی اومده. ده ها توییت من دیدم، تعدادی انتخاب کردم براتون بخونم. زهرا کشوری روزنامه نگار گفته که حرفای برادر یکی از درگذشتگان کرونا در قم وحشتناکه. 1 هفته بیمار در بیمارستان بستری بوده، تست کرونا نگرفتن، آخر سر هم با اصرار برادر که پزشک تست میگیرن. میگه آدم‌های زیادی در این مدت با همین علائم مردن اما مرگشون رو چیز دیگری اعلام کردند. کاربری توییت کرده، من از کرونا نمیترسم، من از اینکه تو ایران کرونا بگیرم میترسم. اینجا 2 سانتی متر اضافه برف میاد، بحران ایجاد میشه، 2 میلی‌متر بارون اضافه میاد، سیل درست میشه، هواپیمای مسافربری رو جای موشک میزنن. اینجا جون آدمیزاد بی ارزشه، مردن یا زنده موندنمون بستگی به منفعت حکومت داره. لئون نوشته قسمت بعد کرونا این نیست که جون در خطره، بلکه اینه که جون کسایی که دوستشون داری در خطر، این دردناک‌تره. کاربری دیگری نوشته سپاه پاسداران با جابجایی مسافران چینی از طریق پرواز هواپیمایی ماهان کرونا را به ملت ایران تقدیم کرده. شیدا نوشته مردم قوم قم در پی شیوع ویروس کرونا وحشت زدند. قم فقط شهر آخوندها و وابستگان حکومت نیست، در این شهر مردم عادی هم زندگی می کنند، مردمی که وحشت زده و بی‌پناهند. شوخی کردن با موضوع کرونا و ربط دادنش به شهر قم مردم عادی رو دل شکسته می کنه، فشارهای روانی رو افزایش میده. کاربر دیگری هم توییت کرده بود و نوشته: من ساکن قم هستم، یک میلیون جمعیت قم، و من و شاید 50% مردم قم نه ارزشی هستیم و نه کسانی که چه به درستی و چه به اشتباه شما از اونها نفرت دارید. من یک ایرانی آزاد هستم که اجدادم قم رو انتخاب کردند. من به شدت ناراحتم که خوشحالی چون کرونا در قم شدت گرفته. از کجا به اینجا رسیدیم؟ کاربر دیگری نوشته: کرونا اولین بار توی قم شناسایی شده، اونم کسایی که حتی از قم خارج نشدن، پس قطعا وضعیت خیلی خرابتره چون قم مرکز زیارتیه و از همه شهرها ظاهر داره. قطعا الان کرونا تو همه شهرهای ایران هست، ولی چون اینجا ایرانه فعلا تشخیص داده نشده. لطفا مواظب خودتون باشید. پیامم نوشته که شک ندارم اگر برادر دکتر مولایی از اعضای انجمن اسلامی پزشکان در میان فوت شدگان کرونا نبود، همچنان ورودش به کشور انکار میشد. جواد میگه: به نظرم کرونا به ایران رسید درست نیست، بهتر بگی مسئولین پذیرفتن اعلام کنن کرونا به ایران رسیده. پیمان نوشته: ته تماسی که با بیمارستان فرمانیه داشتیم و طبق گفته مسئولین بیمارستان، بیمار مشکوک به کرونا پذیرش نشده، به بیمارستان شهدای یافت‌آباد انتقال پیدا کرده. شکیلا نوشته: به نظر شما عجیب نیست که 2 روز مونده به انتخابات آمار تعداد مبتلایان به کرونا را میدن و تقریبا همه در مورد موضوع کرونا و خطراتش نوشتن؟ به نظر من این قضیه کمی بوداره، کرونا که یک شبه وارد نمیشه. مهرک نوشته: فردا واسه عدم شرکت مردم تو انتخابات بهانه اومدن کرونا را میارن. شما بگو فردا رفراندوم من و کرونا دوش به دوش هم میریم پای صندوق رای، ولی این رای ندادن ما واسه کرونا نیست. آخرین توییتی که میخونم از زهرا هست که میگه: آقای شهردار، شما در رفتار صادقانه با مردم برای مبارزه با کرونا پیشقدم باشید، در ورودی های مترو تهران ماسک فیلتردار با قیمت مناسب توزیع کنید و در واگن ها مخزن ضد عفونی کننده الکلی نصب کنید.
سپاسگزارم. مانیا منصور با ما همراه بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وکیل سپیده کاشانی، فعال محیط زیست زندانی، خبر داده که موارد شکنجه و آزار جنسی که نیلوفر بیانی در نامه‌های خود به مقامات ایرانی مطرح کرده درباره موکل او یعنی سپیده کاشانی هم رخ داده. حتما به خاطر دارن شنوندگان ما که ظرف چند یکی دو روز گذشته تا امروز که نامه‌های نیلوفر بیانی رو بی بی سی فارسی منتشر کرد، به یکی از تکان دهنده ترین خبرهای روز درباره شکنجه های روحی، روانی و تهدیدهای فیزیکی و جنسی که او در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی از سر گذرونده از سوی اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل شده. نیلوفر بیانی مدافع محیط زیست بود، همینطور سپیده کاشانی. درباره این جور تجربه ها و این اتفاقات و شکنجه ها که امر تازه ای به نظر میاد با توجه به تاریخ شکنجه در ایران نیست در زندان های جمهوری اسلامی و در 4 دهه گذشته اینها ادامه داشته و به خصوص تحقیرهای جنسی و تحقیرهای زندانیان همچنان بوده که به شکنجه سفید هم گاهی وقتا اطلاق میشه. با ایرج مصداقی، نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در دهه 60 از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای مصداقی. آقای مصداقی، واقعا این وقایعی که بر سر خانم بیانی آمده و الان وکیل سپیده کاشانی اعلام کرده که بر سر او هم همین اتفاقات رخ داده رو شما چقدر شاهد بودید، چقدر مسبوق به سابقه در زندان‌های ایران میدونید به عنوان یک شاهد عینی؟
بله سلام عرض کنم خدمت شما همچنین خدمت شنوندگان عزیز. باید خدمتتون عرض کنم که خب از ابتدای دهه 60 ما با این پدیده روبرو هستیم، به خصوص در ارتباط با زنان و به خصوص اتهامات جنسی. اما در سالهای اخیر این موضوع به طور سیستماتیک ازش استفاده میشه به عنوان یک شیوه برای تحقیر زندانیان سیاسی و عملا برای اینکه بتونن از این طریق اونها رو خرد بکنن. و مشاهده میکنیم حتی این مسئله در ارتباط با موضوع پرونده متهمان ترورهای هسته‌ای هم ما با اون روبرو بودیم و امروز چیز جدیدی نیست. اونجا وزارت اطلاعات این کار رو انجام میکرد و این گونه جلوه داده بودن که ظاهرا اطلاعات سپاه باهاش مخالف بوده. این بار شما ملاحظه میکنید همون کار رو اطلاعات سپاه انجام میده و ظاهرا وزارت اطلاعات مثلا باهاش مخالفت کرده یا با این شیوه از پرونده سازی.
آقای مصدقی، این نوع برخوردهای تحقیرآمیز، این رفتارهای جنسی به اصطلاح شنیع میشه گفت و غیر انسانی که در زندان رخ میده، تفاوتش با شکنجه های جسمانی و اون شلاق ها و اون اتفاقی در دهه 60 بوده چیه؟ آیا اینا تأثیر گذاره؟ چرا الان به این سمت بیشتر رو آوردن در زندان های ایران به گمان شما؟ خیلی کوتاه اگر به ما بگید.
بله، عرض کنم خدمتتون، برای شکنجه‌های جسمی برای این هستش که اطلاعاتی رو به سرعت از شما بگیرن، استفاده از کابل کف پا برای اینی که بتونن قرار شما رو بگیرن، برای اینکه بتونن خونه تینی که احیانا درش هستید و کسانی که میشناسید که اونا نتونن فرار کنن، این به این دلیل شکنجه جسمی صورت میگیره. شکنجه‌های روحی و روانی به این ترتیب به خاطر اینی که در دراز مدت یا در فرصت بیشتری که دارن بتونن شما رو خرد بکنن. این کار رو قبلا در قبر قیامت در واحد مسکونی در زندان خضرحصار در یک پروسه بسیار طولانی مثل همون چیزی که در ارتباط با خانم بیانی اتفاق افتاده انجام میدادن. و این رو باید توجه کنیم که شکنجه های روحی و روانی تاثیرش دراز مدت تره و بیشتر زندانی رو در طول زندگیش مورد آزار و اذیت قرار میده و تاثیراتش بسیار بسیار طولانی تره.
علت شیوعش در شرایط فعلی فکر میکنید که چیه؟ چرا اینها از اون سمت به، یعنی از اون رواج شکنجه های جسمانی، البته گزارش های در موردش داده میشه، اما اغلب این گونه شکنجه هاست به خصوص در مورد زنان؟
بله، ببینید خب این شکنجه جسمی هم زمانی که بخوان یه سناریویی رو روی کسی سوار بکنن قطعا ازش استفاده میکنن. ما اینو در مورد خانم سعید اسلامی یا امامی ما اینو شاهد بودیم. میدونید ایشون رو به در اثر شکنجه جسمی به کجا رسوندن و چه اعترافاتی از او گرفتن. ما اینو حتی در سر ترورهای هسته‌ای میدیدیم که چجوری افراد رو مجبور میکردن به اینکه بیان یه چیزایی رو که حتی انجام ندادن بپذیرن. این از طریق شکنجه جسمی هم بود. الان ببینید اینا نیازشونه، هرگاه که نیاز پیدا کنن از هر چیزی استفاده میکنن. کمون که نیاز پیدا کردن 1500 نفر رو در عرض چند روز کشتن. بنابراین این در سالهای قبل این تعداد از کشته رو ما نمیدیدیم، ولی به محض اینکه استفاده نیاز دارن از این شیوه استفاده میکنن و تردیدی در استفاده از شیوه ها ندارن.
خیلی سپاسگزارم از ایرج مصداقی، نویسنده فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در دهه 60 که با ما همراه بود. اما به آلمان بریم. در پی تیراندازی در شبانگاه چهارشنبه به دو قهوه‌خانه در شهر هانائو در 20 کیلومتری فرانکفورت که تقریباً 9 تن کشته شدند، به نوشته روزنامه‌ها پیش از ظهر امروز جسد فرد مهاجم و مادر 72 ساله‌اش هم در منزلشان یافت شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
فرد تیرانداز حوالی ساعت 22 چهارشنبه ابتدا وارد بخش قلیانکشی قهوه‌خانه‌ای در شهر هاناو در ایالت هسن شد و بلافاصله به روی مشتریان آتش گشود و در جا 5 مرد جوان و 1 زن را از پا درآورد. پس از این حمله غافلگیرانه، فرد مهاجم به قهوه‌خانه دیگری که حدود 2 کیلومتر با قهوه‌خانه اولی فاصله داشت عمل مشابهی را انجام داد و در مجموع 9 کشته بر جا گذاشت. پس از این حمله مرگبار، به نوشته روزنامه‌ها، پلیس با جسد فرد تیرانداز و مادر 72 ساله‌اش نیز در خانه‌شان روبرو شد. به این ترتیب جمع کشته‌ها به 11 تن رسید. بر پایه اطلاعاتی که روزنامه بیلد به دست آورده، فرد مهاجم از خود یک نوشته و یک ویدئو بر جا گذاشته. نام کوچک عامل این کشتار توبیاس ذکر شده و در نامش نوشته ملیت‌های مشخص و معینی باید نیست و نابود شوند تا پناهجویان بیشتری سر از آلمان در نیاورند. بر پایه تحقیقات پلیس، عامل تیراندازی به دو قهوه‌خانه در شهر هاناو همدستی نداشته و خود به تنهایی نقشه کشتار در این دو قهوه‌خانه را تحریزی کرده بود. به این ترتیب به نوشته روزنامه ها، توبیاس فرد مهاجم دارای گرایش های راست افراطی و ضد مهاجر و پناهجو بوده. بر پایه تازه ترین گزارش ها، هویت و ملیت نه تنی که در دو قهوه‌خانه پیش گفته کشته شدند تاکنون مشخص نشده. به دنبال این حمله مرگبار، مجلس ایالتی هسن روز پنجشنبه تشکیل جلسه نداد و نمایندگان برای ادای احترام به کشته شدگان یک دقیقه سکوت کردند.
شهرام میریان گزارش می‌داد. به این ترتیب می‌رسیم به ساعت 14:30 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.